بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 34، آخرین نتیجه ای که از درس پیش گرفته ایم این بود که باید بین بعای علم با علم سنخیت بوده باشد، چنان که بین ظرف قضا با قضا یک نحو سنخیت است. و دانستی که انسان دارای هر دو قسم ظرف است و قضای هر یک غیر از قضای دیگری است، پس ظرف هر یک غیر از دیگری است. نحوه بحث را عزیزان توجه فرمودید که یکی در درس 19 بود تا درس 21 از طریق نحوه سوال و جواب حرف منتهی شد به همین نکته که نفس و یه حقیقتی داریم که حالا بعدها اسمش رو نفس گذاشتیم، این حقیقت غیر از بدن است. اونجا غیریت نفس و بدن را از راه اون پرسش و پاسخ در مسیر تعلیم پیش رفته بودیم. اون را عنایت فرمودید که یک دلیل بر غیریت نفس و بدن اقامه فرمودن. در درس 22 از راه برهان تجربی جناب شیخ الرئیس که یک دستورالعمل سنگین هم هست در سیر و سلوک انسانی، اون رو هم دلیل دوم فرمودید که بر اثبات غیریت نفس با بدن است. منتها در درس 23 روی این محور بحث به شعب گوناگون احتمالاتی مطرح شد که این نحوه غیریت نفس با بدن چگونه است. اگر نحوه ارتباط بین نفس و بدن را بخواهیم انکار کنیم که یک امری است بدیهی، که این انکار بدیهی البطلان، اگر اثبات بکنیم چه این که هست و به ضرورت هست و بدیهی است که رابطه است، اون وقت نحوه غیر بودن نفس با بدن را باید به چه صورت ترسیم کنیم. از درس 25 به بعد این بحث مطرح شد که انسان یک هویت و یک شخصیت است و دارای شؤون گوناگونه و این شؤون گوناگون را از مرتبه نازلش به نام بدن گرفته تا به اعلی مراتبش که تعبیر می شد به فوق عرش، اگر فوق عقل را نظر بگیریم. اگر می گفتیم انسان موجود ممتدی است از فرش تا خود عرش که فرش او را ماده و طبیعت تصویر فرمودی و عرش را هم مرتبه عقل او فرمودی، اگر از فرش تا فوق عرش گرفتید دیگه فوق عقل و فوق طور عقل میشه که انشاءالله راجع به بحث فوق طور عقل از درس 131 به لطف الهی بحثش پیش میاد، یا اجازه بفرمایید که در آدرس اشتباه نکنم. از درس 127 به لطف خدا بحث ادراک فوق طور عقل مطرح میشه که این میشه مرتبه فوق عرش. بنابر درس 24 به بعد به این نتیجه رسیدیم که غیریت بین نفس و بدن نه از باب تباین ازلی باشه، بلکه به صورت تباین وصفی است و در حقیقت انسان یک موجود ذو اطواره که هر طوری از اطوار او را حالت خاصیه، احکام خاصی داره مثلا طور بدن او احکامی داره که طور نفس او احکامش غیر از طور بدنه. اما این همه اطوار همه بیان یک حقیقت هست که انسان در مقام اسناد می‌بینیم تمام اعمالش را، افعال و کردارش را، اخلاق و ذات و صفاتش را به یک حقیقتی به نام من اسناد میده. اون بحث شریف که انسان موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش دیگه تأمین میکرد جواب درس 23 را که رابطه بین نفس و بدن چگونه است. در حقیقت رابطه بین نفس و بدن همون حقیقت غیبیه من هست که بین دو مرتبه از مراتب و شؤون وجودی خودش ارتباط برقرار میکنه. مثل این که الان همین جنابالی هستی که بین چشم و بین گوش و بین این همه اعضای جواره داری ارتباط برقرار میکن. رسیدیم تا به این درس 33. درس 33 که بحث دو جور قضا و دو جور ظرف قضا مطرح شده، این یه بحثی است که سرور من به منزله یک گرهی را میماند که میخواهد مباحث قبلی را به مباحث بعدی گره بزنه و ارتباط برقرار بکنه. و اون اینه که در مباحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که ما حقیقتی داریم در خودمون و مرتبه‌ای داریم غیر از بدن با دو برهان. اونگاه به این حقیقت رسیدیم که یه شخصیت ممتد از فرش تا فوق عرشیم. بعد هم آمدیم گفتیم که چون ما یک هویتیم و دارای شؤون گوناگون هستیم، این شؤون گوناگون ما رو میبینیم که ما دو جور نیازمندی داریم. یکی نیازمندی مادی ظاهری داریم که از او تعبیر میکنیم به غذا، غذای متعارف مادی، و این نیازمندی هم از بابت جسم و بدن ماست. تا در نشأه طبیعت هستیم این نیازمندی ما پابرجاست. حالا در افراد مراتب داره، بعضیا بیش از حد نیازمندن، بعضیا متوسطن، بعضیا در حالت عادی نیاز دارن، اما از حالت عادی وقتی به فوق حالت عادی رسیدن، به حالات عرفانی رسیدن، سیری کردن، زحمت کشیدن، چه بسا یه ایامی را، یه مدتی را از عمرشون نیازمندی به این غذای مادی رو یا کم داشته باشن یا برای یه مدت کوتاهی نداشته باشن، که باز هم به مطابق حالات افراد و اشخاص این بحث متفاوت. و یک نیازمندی دیگرم داریم و اون نیازمندی به معنای ادراک و اندیشه و فهم و شعوره. به این دو را دو نحوه قضا گرفتیم. اینم یک نحوه توسع در لفظ قضاست. حالا اگر میخوایم یه وقتی لفظ قضا رو معنا کنیم، یه وقت به این را مخصوص قضای مادی نگیریم، بلکه قضا یعنی اون مایحتاجی که انسان به اون نیازمند است و قوای انسانی به اون نیازمند است و بدن انسان به اون احتیاج دارد در جهت رشد خودش. اگر این قضا قضای مادی بود مربوط به بدن می شود، و اگر قضا قضای فوق مادی بود، قضای علمی بود، معلوم است مال مرتبه نفس و فوق نفس. پس این دو نحو قضا رو ما تا اینجا یافتیم. بعد هم در درس 23 این اصل القا شد که بین قضا و مقتضی باید سنخیت باشه. الان عنایت داشته باشید این اصل سنخیت و مشابهت داره ما را به طرف مطلب بعدی که خیلی شریفه سوق میده. مطلب بعدی اینه که بیایم شناسایی کنیم، ببینیم که همون طوری که این غذای مادی ظاهری نون و آب که از طبیعت برمیخیزد، از متن ماده تکون پیدا می کند، با صور جسمیه و صور نوعیه همراه است، این مادی است، آیا اون غذای دیگرمون که فهم و ادراک و شعور و علم است، آیا اون هم مادی است یا نه؟ اگر در نتیجه به اینجا رسیدیم که علم موجود مادی نیست، راجع به جوهر و گوهر علم به این نتیجه برسیم که علم یک موجودی است ماورای ماده، یعنی خصوصیات ماده و احکام ماده یا به طور کلی در علم نیست، یا اگر در علم بعضی از احکام ماده مطرح باشه خود ماده مطرح نیست. اگر ما با استدلال توانستیم که بگیم از باب این که نحن ابناء الدلیل، دلیل می‌خواهیم، توانستیم با استدلال اثبات کنیم که علم یک امری است مجرد، مجرد به این معنا یعنی برهنه از ماده، ماده نداره، اون وقت اصل سنخیت بین ظرف و مظروف میشود مقدمه دوم. اون وقت نتیجه میشه در آینده که اگر نتیجه گرفتیم علم موجودی است مادی، سنخیت بین علم و ظرف علم حکم میکند که پس ظرف علم هم باید بشه مادی. حالا ظرف علم هرچه هست، اسمشو هرچه میخواد نام ببرید، یه وقتی ظرف علم رو میفرمایید نفس ناطقه است، یه وقتی میفرمایید عقل ما مدرک علم است، یه وقتی میفرمایید قوه خیال ما ادراک میکند، یا میفرمایید قوه باصره ادراک میکند در دیدن، سامعه ادراک میکند در شنیدن، شامه ادراک میکند در بوییدن، لامسه و ذائقه ادراک میکند در لمس کردن و چشیدن. و بس این بشه که در تمام این ادراکات آیا ادراک حسیه ما فوق اون ادراک خیالی، بالاتر ادراک وهمی و فوق همه ادراک عقلی و بالاتر از عقل ادراک شهودی قلبی یا مشاهدات روحی یا ادراکات سری که اینها رو تعبیر می‌فرمایید به فوق طور عقل، ببینیم که کدام یکی از این ادراک‌ها مادی‌اند مجردند. هر کدامشون مادی بودن، قوه مدرکه اون ادراک بر اساس اصل سنخیت باید مادی باشه. اون وقت اصل سنخیت در درس 33 به منزله مقدمه برهان ما قرار میگیره. یعنی اگر ما به این نتیجه برسیم که ادراک خیالی مجرد است به تجرد برزخی، میگیم خب بر اساس سنخیت بین علم خیالی مجرد به تجرد برزخی با اون قوه‌ای که این علم را ادراک میکند و دارا هست، بر اساس سنخیت پس باید اونم قوه و هم تجرد داشته باشه به تجرد برزخی، که اینجا بین آقایون این بحثا پیش آمده. مثلا مشا قوای حسیه رو مطلقا مادی میدونه، قوه خیال رو مادی میدونه، پس روی این اساس این فرمایش رو معلومه کل ادراکات حسیه، تمام مدرکات حسیه همه مادی است، مدرکات خیالی همه مادی است. خب اگر مادی باشه، ادراک و علم و مدرک وقتی که مادی شد، اصل سنخیت میاد به عنوان مقدمه دیگر، میگه پس باید بین علم و بین عالم که ظرف علم است باید سنخیت و مشابهت باشه، و حیث این که این علم مادی است پس ظرف او هم مادی است. ولی اگر نتیجه گرفتیم که علم مجرد است، اصل سنخیت میاد میگه پس بین این علم مجرد و ظرف او هم سنخیت و مشابهت است، پس باید ظرف او هم مجرد باشه. این درس 33 یک مقدمه اساسی را در مطلق امور برای ما فراهم کرد، و اون مقدمه اینه که بین قضا و مقتضی باید سنخیت باشه. نوع قضا رو شناسایی کنید، ببینید قضا از چه نوعه، مادی است ظرف او مادی، مجرد است ظرف او مجرده. ولذا درس 23 الان یک به اصطلاح واسطه گره خوردن ما هست با مراحل بعدی که میخواییم طی بکنیم. ولذا در مرحله بعدی اولین قدمی که باید ما بگذاریم این قدم این است که بیایم اصلا علم و ادراک رو شناسایی کنیم، ببینیم اصلا علم آیا از مقوله ماده هست یا از موجود ماورای ماده هست. اگر این مرحله رو بتونیم به درستی پیش برویم، اون وقت مرحله بعدی پیشرفتنش راحته. الان مهمترین نقطه ما در این سیر بحث اینه که ما اصلا خود علم را شناسایی کنیم، ببینیم علم چه موجودیه. اگر در این شناساییمون توانستیم به یک مقصود خاصی با برهان دست پیدا بکنیم، برای مرحله بعدی رفتن راه آسون هست. چرا؟ برای اینکه اگر در اینجا نتیجه گرفتیم علم مادیست، اصل سنخیت میگه آقا بین علم و بین ظرف علم باید سنخیت باشه، پس ظرف او هم مادیست. اما اگر نتیجه گرفتیم که علم مجرد است، اصل سنخیت میگه پس ظرف او هم باید مجرد باشه، چون بین علم مجرد با ظرف مادی مشابهت نیست، سنخیت نیست و هم تناسب نداره. ولذا مناسبت و سنخیت و مشابهت یک اصلی از درس 33 شده که ما رو بعد از طی این کتلی که الان میخواییم شروع بکنیم، بعد از طی این کتل در مراحل بعدی کمک کار میشه. حالا اینت بفرمایید با این مقدمه میخواییم ابتداعا شروع کنیم راجع به این که علم چگونه موجودیه. پس ظرف هر یک غیر از دیگریست، پس هر ظرف و مظروف با هم مشابه و مسانخن، که گفتیم بین قضا که اصطلاح اصلیش قضاست، حالا اون لغت اصلی قضا نیست، قضاست. اون تو ما دیگه عادت کردیم، غلط مشهور شده دیگه، الان بخوای بین مردم بگی قضا ولی میگن آقا مثل اشتباه لفظی کرده، متوجه نه قضا آقا، یه اون میگیم قضا هنوز تولید نمیشه میگی قضا، نمیشه. بعضی از لغات غلط مشهوری طوری شده که بخوای غلط لغت اصلی رو نام ببری موجب گرفتاری میشه. حالا که گفتیم بین قضا و مختزی باید سنخیت بوده باشد، اینک شایسته است که سخن در ماهیت و حقیقت علم به میان آید. این الان عنایت داشته باشید که در سیر معرفت نفس از اینکه راجع به علم داره بحث پیش میاد، از کدوم باب داره بحث شروع میشه، این الان ابتدای بحث علم در معرفت نفسه. حالا قبلا گرچه یک اصلی را اول در درس اول القا فرمودن آقا، و باز اگر در افراد نوع بشر فحص و کاوش کنیم میبینیم که آثار وجودی دانا به مراتب بیش از نادان است و همه اکتشافات و اختراعات و از دانشمند است نه از نادان، و انسان نادان محکوم دانا و تابع اوست، و در حقیقت دانش است که محور جمیع محاسن است، همه خوبی ها به دور دانش می گردد. پس انسان دانا اشرف از انسان نادان و حیوان و نبات و جماد است، پس در حقیقت علم موجود اشرفه، چون اگه انسان دانا اشرف شد به خاطر علمش شرافت پیدا کرده، وگرنه اگر علم نباشه خب این انسان دانا و اون انسان نادان هر دوتا انسانه، به چه جهت ایشون اشرف از او شده؟ به جهت علمش شده. پس در حقیقت باید بگیم انسان دانا اشرف است، یعنی علم اشرف است. پس علم موجود اشرف و در رتبه فزونتر از همه است، تا زمان بحث در گوهر علم فرا رسد که ببینیم چگونه گوهری است. الان لطف بفرمایید اینجا را آدرس بدید به صفحه 94. این اونجا میخواید اونجا با هم مباحثه بفرمایید، اونجا صفحه 3 میفرمایید انشالله از صفحه 94 داریم راجع به علم بحث پیش میاد. منتها الانم آقا عذرخواهی میفرمان که ما به مقداری که فعلا در سیر معرفت نفس نیاز داریم که بحث علم ما رو کمک بکنه الان حرف پیش میاریم، نه اینکه الان بخوایم به شما بگیم ما تمام ابعاد گوناگون بحث علم رو میخوایم بررسی کنیم، وگرنه اون که یک کتاب قطوری میشه. لذا استاغا اصلا یک رساله و کتابی دارن به نام کتاب العلم، یا مثلا رسالتون فی العلم، کتابی در علم که هنوز چاپ نشده، سر و صورت هم گویا به صورت پاک نویسین ها هنوز قرار نگرفته، اما مطالبش مباحثش همه آماده است با شعبه. بحث علم مهمترین بحثه و شما در هر بحثی در توحید، در معاد، در نبوت، در اسماء و صفات الهی، در مورد نظام خلقت، از بهترین بحثی که میتونید استفاده بفرمایید برای اسکات فرد مقابلتون بحث علم. اصلا بحث علم یک بحثی است که انسان رو در تمام مسائل اعتقادی و در تمام مباحث جدلی کمک میکنه. اگر اهل جدل نیستیم، طرف دیگر مخاصم نداریم، طرفین ما فقط به دنبال فهم حقایق هستیم، از بهترین راههایی که میتونید استفاده بفرمایید برای رسیدن فهم حقایق نظام هستی بحث علم. اصلا علم، چون هیچ کس فهم را، ادراک را، شعور را، این را نمیتونه منکر بشه. فقط یک گروه منکر این بحث میشدن به نام سوفسطی معروف بودن که در اول درس چهارم و پنجم و اینها، یا سوم، بله درس سوم چهارم اینها برز سندیم که اگر سوفسطی منکر علم است، در حقیقت این از کجا به گرفتاری افتاده که داره انکار میکنه. اونجا مبسوطاً تقدیم داشتیم که این طوری هم که از سوفسطایی ها معروف شده، اینم به گردنشون گذاشتن خداییش. اونهایی که سوفسطی اصیل بودن در دوران 5000 سال چقدر قبل، در دوران قبل از میلاد حضرت مسیح، اینها در حقیقت آدمهای اون طوری عادی نبودن که یک دوتا کلمه حرف بزنن و حرفشون این همه الان تاریخ میگذره بمونه. آخر این همه دانشمندان داشتیم، این همه نظریات دادن، مگه حرفشون در جهان معروف شده؟ حرف افلاطون خیلی معروفه، حرف ارسطو خیلی معروفه. به هر حال این سوفسطایی ها کی بودن که اینقدر حرفشون مونده؟ شما الان میبینید تو فلسفه غرب حرف از سوفسطیه، تو فلسفه شرق حرف از سوفسطیه، در فلسفه اسلامی حرف از سوفسطیه. اونم سوفسطایی ها کی بودن که به هر حال افلاطون و ارسطوها بلند شدن راجب نظریهشون بررسی کنن ببینن اینا حرفشون چیه؟ یا شبیه پروتاگوراس و دیگران، اینا کی بودن؟ اون جمله به اون عظمت رو داشتن که گفت معیار همه چیز انسان است. دیگران در فهم این جمله‌شون چه عجیب به اشتباه رفتن و بعد اونجا برسون رسوندیم درس سوم چهارم، که انشاءالله بعداً در دفتر سوم معرفت نفس که برای عزیزان جلد سوم دیگه نزدیک شدیم، اصلا سه تا درس برای شرح هم یک جمله پروتاگوراسه که ایشون گفت انسان معیار در همه اشیاست. حالا برای اینکه باز حرف را این جمله رو گفته باشیم، از درس سوم صفحه 7 فرمود، بله از پروتاگوراس اشتباه نمی کنم، که می‌فرمایند میزان همه چیز انسان است. خیلی حرف بلند، این حرف یه سوفسطی دیگه به نام پروتاگوراس که معروف است به سوفسطیگری، اتفاقاً از بزرگترین دانشمندان سوفسطی ایشونه. خب این جمله چی از ذهنش در آمده؟ این جمله شریف، میزان همه چیز انسان است. اگر پروتاگوراس به عنوان یک دانشمند یونانی که معروف شد به سوفسطی، اگر تمام حرفهاش حرفای گزاف باشه، همین این یک جمله از دهنش در آمده باشه، کافیست ما بگیم ایشون یه دانشمند بسیار بزرگیه. همین یه جمله، همین یه عبارت دو سه کلمه‌ای که میزان همه چیز انسان است، همین یه جمله کافیه. پس ایشون کی این حرف میزنه و چرا این حرف رو القا کرده؟ اونجا برسون رسوندیم از کتابهای استاغا، از شرح فصوص قیصری، از تعلیقی از آقا بر شرح منظومه، که این طوری که معروف شده که گروهی بودن به نام سوفسطی و منکر واقعیات بودن، این طور معروف شده درست نیست. و بی خود اینقدر در کتابها و در علوم به گردنشون گذاشتن و این تفتن را جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در خصوص فرمودن که سوفسطایی ها در اصطلاح عرفانی معروفند به گروه حسبانیه. حسبان یعنی گمان، که آقا شما هرچی را خیال میکنید این آفتاب زمین، نخیر گمان میکنید که همچی حرفیه، معروف شده به لفظ حسبانیه یعنی گمان، شک، تردید. بعد اونجا به عرضتون رسوندیم که این بندگان خدا اونچنان مثل این که حرکت جوهری و تجدد امثال اینها رو گرفته، منتها اون بحثی که دیشب در شرح اصول کافی برد عزیزان رسوندم که انشاءالله بعدها هم تقدیم میکنیم، به مناسبتی، نه اینکه شرح شده باشه، نه، به مناسبتی عرض شد که عمده در بحث تجدد امثال و حرکت جوهری، عمده در بحث تجدد امثال و حرکت جوهری و حرکت در اعراض همانند حرکت وضعی، حرکت کمی، حرکت کیفی، حرکت عینی، عمده و اون نقطه اصل این است که شما باید به یک حقیقت ثابت سیال برسید، به یک حقیقت برسید که این یک حقیقت هم ثابت است هم سیال است. فتدبر، از اون تدبرها و ففهمها اینجا میخواد که اگر انسان یک عمرم زحمت بکشه این یک نکته رو حل کنه، توحیدش خیلی قوی میشه که برسیم به این که نظام هستی، حقیقت غیر متناهی وجود، یک حقیقت ثابت سیال است. اون وقت شما در جا اعتراض نفرمایید که آقا این که تناقضه، که آخه یه چیز هم ثابت باشه هم سیال. خب ثابت است یعنی سیال نیست، سیال است یعنی ثابت نیست، یعنی صاف اجتماع نقیزه این. درسته؟ حالا اولی اشکالو بذاریم ما خودم وارد کنم. صاف این جمله یعنی اجتماع نقیزه، برای اینکه اگه یک چیز ثابت است، یعنی چی ثابت است؟ یعنی سیال نیست. اگر سیال است یعنی ثابت نیست. پس این یک چیز هم ثابت است هم ثابت نیست. صاف اجتماع نقیزه اینه، هم سیال است هم سیال نیست. صاف اجتماع نقیزه اینه. و حال این که اجتماع نقیزین بطلانش از ابده بدیهیاته، یعنی خود ما هم در درس سوم و چهارم گفتیم، اون هم اوائل گفتیم اجتماع نقیزین محال است از ابده بدیهیاته، یعنی از روشنترین روشنهاست. و بعد در اونجا هم آوردیم، در جلد سوم هم در بحث منطق پیش میاد که محال بودن اجتماع نقیزین به عنوان مبدأ تمام رشته های علمی است، که اگر اجتماع نقیزین محال نباشد هیچ رشته علمی درست نیست اصلا. خب چطور میشه که اجتماع نقیزین محال است ابده بدیهیاته و شما در بحث حرکت جوهری و تجدد امثال یک مطلب رو اثبات میکنید، یک محور را اصل قرار میدید، و اون محور اصلیتون چیه؟ اینه که در حرکت جوهری و در تجدد امثال ما میرسیم به نقطه ای که ثابت سیاله، و در رساله صد کلمه هم داریم میرسیم در انسان که انسان یک موجودی است ثابت سیال. اونجا هم که فرمودید انسان موجودی است ممتد از فرش تا فوق عرش، فرشش بدن اوست سیال محضه، و عرشش نفس و عقل و روح و سر و اون مراتبه که ثابته. بعد این به حرکت جوهری که آمدیم، باز در خود بدن که میگیم سیال است، باز در متن همین بدن میگیم آقا این بدن ثابت سیاله. ولذا شما حق دارید با اینکه بدن شما و جسم شما دم به دم به حرکت جوهری در تغییر است، باز حق داری به خودت اسناد بدی که آقا من این جسم من الان 20 سال عمرشه، 10 سال عمرشه، چقدر عمرشه، به اینو میتونید بفرمایید با اینکه سیاله. سیاله است، یعنی حرکت جوهری، میگه یک آن آرام نداره تا بگی این جسم من، این جسم رفته جسم دیگر آمده، صورت جسمیه دیگری آمده. خب این از اون طرف میفرمایید اجتماع نقیض این محال است، جزو روشنترین روشن هاست. از این طرف میفرمایید انسان موجود ثابت سیال، اصلا دار هستی، نظام وجود یک پارچه ثابت سیاله. با اینکه این ثابت سیال بودن یعنی اجتماع نقیض اینه، اون وقت اجتماع نقیض این که میفرمایید محاله، این چجور میشه؟ اینها رو الان داشته باشید. اینک شایسته است که سخن در ماهیت و حقیقت علم به میان آید، تا چون جوهر و ذات علم دانسته شود، هویت وعاء او نیز دانسته شود. وقتی بفهمیم علم چه حقیقتیه، دیگه از اون به بعد ظرف علم هم حقیقتش برای ما معلومه. اون اصل شریف که علم و عمل جوهرند و انسان سازند، تا ببینیم اون جمله شریف آقا معناش چیه با. ولیکن حالا در یه عذرخواهی ابتدایی میفرمان، همچی نیست که ما الان قول بدیم که بیایم وارد بحث علم به طور مطلق بشیم، نه خیر. ولیکن بحث در پیرامون علم و رسیدن به کنه حقیقت او کاری آسان نیست، و به خصوص که اکنون در ابتدای مسیر تکاملی هستیم، شاید هضم همه مسائل اون دشوار باشد. فکر میکنم که اکنون به برخی از مباحث سهلتر بپردازیم به ثواب نزدیکتر باشد. درست به گفتارم توجه داشته باشید. دانستنی های ما گوناگونند، همانطور که طرق تحصیل آنها گوناگون است. الحمدلله عنایت می‌فرمایید که اصلا در معرفت نفس آقا شیوهی که دارن، میان از ابتدایی ترین مسئله که محل هیچ اختلافی نیست، از اینجا بحث شروع میکنم میرم بالا. درست؟ درس اول که وارد شدیم اولین جمله چی بود؟ وجود مشهود ماست. کسی میتونه شک بکنه که وجود مشهود ما نیست؟ معلومه دیگه، ما وجودیم، همه هستیم، هستیم یا نیستیم. از این ابتدا بحث شروع شده که دیگه از نقطه آغازیم. بعد اونجا برسوندیم، چقدرم سماجت کردیم که این جمله را عمق هاست. با اینکه این جمله ابتدایی ترین جمله است و ابتدایی ترین مطلب فهمی انسانه و ابتدایی ترین ادراک انسان است، اگر انسان به نهایت ادراکم برسه، بازم همین یک جمله راهورد نهایت ادراک اوست. اما تا مدرک در مراتب ادراک از این یک جمله چه اندازه را بتواند بفهمد. بله، و به همین دلیل به عزیزان عرض کردم که یه وقتی کسی طلبه است، میخواد راه طلبگی علمی رو پیش بره، خب اون بهترین راهش اینه که خدمت شما عرض کنم درس بخونه تا رسید به لمعه، همین درسای متعارف حوزوی را، ادبیات بخونه، قرص محکم، بعد یه مقدار منطق بخونه، وقتی رسید به لمعه اونجا در لمعه بدایت الحکمه بخونه، نهایه بخونه، شرح منظومه حاجی بخونه، اشارات جناب شرح اشارات حاجی طوسی متنش مال ابن سیناس اونو بخونه، بعد از اون انشاءالله الهیات اسفار بخونه، بعد از اون هم بیفته به جان اسفار نازنین صدر المتعلهین که یک دریا و یک قاموس عجیبیست، و در کنار این وسطهای اسفار که رسیده جلد دوم سوم شروع کنه به خوندن سیر عرفان نظری به نام تمهید القواعد، و بعد میرسه به شرح فسوس قیصری که شرح فسوس قیصری بیشتر بوی عرفان عملی داره در این حالی که عرفان نظریه. و بعد از اون میرسه به مصباح الامس ابن فناری، اگر انشاءالله محاسنش تا به دامن مبارکش آمده و دیگه پیر شده انشاءالله فتوحات میخونه. این سیره به اصلاح روند علمی سنگینه. بعد اونجا برز محضرتون رسوندم که اگر کسی، چون دیگه الحمدلله توفیق شده این کتابهایی رو که گفتیم به جز فتوحات و مصباح هنوز تمام نشده، دیگه در خدمت آقا بودیم و انشاءالله هم هستیم و باشیم، اینها تا اینجاها اومده. این حرم حرفا رو که خوندیم برگشتیم دروس معرفت نفس رو، گنجینه گوهر روان رو، که گنجینه گوهر روان با کتاب الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه در حقیقت یک مقصود رو دارن، منتها گنجینه گوهر روان فارسیه، الحجج البالغه عربیه، که الان این الحجج البالغه محضر آقا تموم شده و نوشته شده و داره برای چاپ آماده شده، داره چاپ میشه. دروس معرفت نفس، اگر طبق برنامه پیش برید، دروس معرفت نفس، گنجینه گوهر روان، اتحاد عاقل و معقول، نصوص الحکم بر فصوص الحکم، عیون مسائل نفس، گشتی در حرکت، ممد الهمم، اگر آدم این چند تا کتاب را به صورت یک متن بخونه، به صورت یک متن بخونه، یعنی اگر کسی، بنده اینجور برداشت دارم، حالا انشاءالله عزیزانی که طلبه هستن به لطف خدا این مسیری رو که عرض کردم طی بفرمایند، رسیدن انشاءالله به انتهای اون کتاب‌های حوزوی که سیر عرفان نظری و فلسفه و عرفان نظری و عرفان عملی است برسوندم بفرمایند طی بشه، که حداقل انشاءالله 15 سال وقت محکم میخوام همچی قشنگ. ولذا من خیلی تأکید نمی کنم به افراد اشخاص برن طلبه بشن، جز این که اگر کسی با بنده مشورت بکنه میگم اگر واقعا میخواید طلبه بشی حد اقلش 10 سال برای دروس متعارف حوزوی از جامع المقدمات گرفته تا درس خارج همچی محکم با درس بخون، نه اینکه بری 4 سال یه امامه بزنی و در بری، این نمیشه. خوب 10 سال قرص با درس بخون، یعنی یه طلبه درسخون محکم باشه، وگرنه اگه درسخون اونجوری نباشه یا باید این کتابها را پرش کنه همینجور بی معنا بره بالا بگه من درس خارج رفتم، یا اگر میخواد که کاهلی کنه و دیر درس بخونه 20 سال طول میکشه تا بره بالا. نه، اگه واقعا میخواد درس بخونه 10 سال تا درس خارج، یعنی تا کفایه درس بخونه محکم، بعد از لمعه که رسیده انشاءالله یک برنامه 15 ساله برای خودش بریزه، که با 5 سال قبلی که تا لمعه برسه 5 سال طول میکشه، با 5 سال قبلی میشه چقدر؟ 20 سال. میگم اگه واقعا میخوای طلبه بشی از الان برو سرتو بگذار برای 20 سال دیگر سر بلند کن، وگرنه عمر ضایع میشه، وگرنه این همه میشه که ما الان خودمونم گرفتار، وگرنه باید یه چیزی بشه 4 تا احکام بخونه، 2 تا مسئله، 2 تا منبر بره و نمیگم بده، نمیگم خلافه، من حرف از بدی ندارم، اما اسلام شناس نیست. اگر کسی بخواد حرف او رو به عنوان حرف اسلام قبول داشته باشه نیست. این حداقل 5 سال تا لمعه محکم باید بخونه، بعد از لمعه 5 سال هم تا درس خارج باید محکم بخونه، از لمعه که رسیده باید سیر فلسفیشو شروع کنه، سیر فلسفه رو که شروع میکنه حداقل باید 15 سال سنگین درس بخونه، حداقل عرض میکنم. حالا آدم قوی و شبان روز واقعا کار کنه و چشم از همه جا بباره، درس بخونه، کار کنه، پیش اساتید زانو بزنه، سر خم کنه. خب بعد وقتی رسید به روال طلبگی حوزی، رسید به کفایه که تموم شده، انشاءالله از اون به بعد درس خارج فقه اصول رو میره و در کنار درس خارج فقه اگر میخواد بره مجتهد و مرجع تقلید بشه و هم فیلسوف بشه، عارف هم بشه، باید حداقل بعد از اینکه به درس خارج رسید یه 10 سال محکمی خوب در فقه اصول کار کنه تا بتونه اون قدرت استنباط احکام شرعیه رو به دست بیاره، تا بشه در بخش اجتهاد پیش بره. اگر از لمعه شروع کرده 15 سالم در این مسیر در عرض اون طرف هر دوتا رو با هم پیش ببره، 15 سال قوی کار کنه، سیر فلسفه و عرفانش هم همینی که عرض کردم، بدایه، نهایت الحکمه، منظومه، شرح اشارات، الهیات شفا، اسفار، تمهید القواعد، مصباح الانس، تا برسه به بالا. و 15 سالی هم که عرض کردم دیگه خیلی دست کم گرفتم، برای اینکه طرف یک دفعه یه هوی نکنه که سرش در نیاد، وگرنه اگه 25 سالم زحمت بکشه بازم راه داره. این تازه سر بلند کنه بگه آقا ما از اسلام یه چیزی سر در آوردیم. گیر ما امروز در اجتماع ما اینه که متاسفانه این راه درست طی نمیشه. یا آقایونی که این راه حوزه رو طی کردن یا تفکر فقیهانه گرفتن، فقط یه درس فقه اصول خوندن رفتن بالا، یا یه عده فقط تفکر فلسفی گرفتن و فقط رفتن بخش فلسفه و عرفان رفتن بالا، از اون بخش خبر ندارن. اما تک تک افرادی داریم که هر دو بخش رو به خوبی رفتن بالا. علامه طباطبایی ها از این تک تک مردانن. شهید مطهری خوب بود، از آقا که دیگه سرآمده این مسیر است، امروز شاخص ما، و بعضی از آقایان و بزرگواران دیگر. اما مطلقاً حوزه در این دو بخش گرفتار به یه واقعیتی است دارم به شما عرض میکنم. و گیری که الان داریم اینه که چرا جوابگو نیستیم؟ برای اینکه این مسیر علمی رو که به عرض رسوندم درست طی نشده. ما به این نتیجه رسیدیم با این تجربه‌ای که الان 25 سال حداقل در وادی طلبگی هستیم، این همه محضر از ذاتی زانو زدیم، به این نتیجه رسیدیم. طلبه اگر میخواد به جایی برسد، امروز رفت گفت بسم الله الرحمن الرحیم، برای 20 سال 25 سال دیگر سر رو بلند کنه، تازه سر رو بلند کنه ببینی چی شده. هنوز ادعا نکنه، سر رو بلند کنه ببینی تازه چی شده، چه کار کرده. اون چرا که گرفته در اون نشسته توش جام کرده، جام پیدا کرده یا نه. بعد واقعا اگر حالا بخواد بگه تازه ما یه چیزی که فهمیدیم اسلام مثل این که خبرهاییه، وگرنه غیر از این ادعا کردنها همه گرفتاری داره. و متاسفانه یک برنامه که هست همینه، این تبلیغ و این منبر و اینها زود ما رو میکشونه به این وادی ها. افراد پخته در فن اسلام شناسی با تمام شؤونش از بین ما متاسفانه بسیار کمه. حالا این مقداری که به عرضتون رسوندیم خیلی دست کم گرفتیم. اگر کسی باشه که میخواد مثل آقا طب بخونه با تمام شعبش، تشریع بخونه، طب بخونه، ریاضیات هم بخونه، ریاضیات با تمام شعبهاش، بعد هم بیاد نجوم هم بخونه، هیئت هم بخونه، مستخرجم بار بیاد، تازه بیاد وارد علوم ارسماطیقی، علوم غریبه بشه، اونم علوم غریبه‌ای که فقط در یک رشته اوفاقش از آقا یک کتابی رو محضرشون، کتاب خیلی قطور، 632 رشته علمی فقط در یک بخشا. حالا اگه کسی میخواد اینها رو طی کنه که باید مثل هستاقا یه 40 سالی قشنگ، اونم شبان روز کار طاقت فرسا، که به تعبیر حضرت آیت الله عظمای فاضل لنکرانی میگفت که در بین همه ماها آقای حسنزاده کسی است که چندین برابر بیش از ظرفیت خودش کار کرده، اصلا چندین برابر بیش از ظرفیت کار کرده. اگه کسی میخواد اینجوری درس بخونه که این باید تازه به گیر علامه شهرانی بیفته، مرحوم آقای رفیق قزوینی داشته باشه، مرحوم الهی قمشیری داشته باشه، مرحوم آقای علامه طباطبایی را، سید مهدی را، آقا محمد حسین طباطبایی را، اینا این بزرگان را که الان تمام این بزرگان در آقا جمع شدن. یک کسی واقعا میخواد برسه مثلا با 40 سال در خدمت آقا قشنگ بشینه زانو بزنه حرف بشنوه، تازه سر بلند کنه، بعد بگوید که ها تازه فهمیدیم، مثل این که قرآن خبرهاییه. همینجوری اینه که ما گرفتار شدیم. اصلا اجتماع ما یه اجتماع بسیار گرفتاریه. چرا؟ چون تحصیل کرده های حوزوی ما و دانشگاهی ما درست راه طی نمی کنیم. الان که دیگه همه چی سیاست شده دیگه، یعنی بچه‌ای که داره تو شکم مادر به محض اینکه 4 ماه 10 روزش تمام شده از حد نباتیت در آمده میخواد پا تو پله اول مرتبه حیوانیت بگذاره، از همونجا باید خط چپ و راستش رو معلوم کنه بدونیم ایشون کجایی هست. اینجور بیچاره ای. از اینجا بگیر تا برو، تا برو بالاترها، برو بالا. همینجور داریم خودمونو ول معطل میکنیم و ما درد داریم. عزیز من، سرور من، عزیز من، اون چه میخونی، اون چه شنیدی بهت بگویم. این جمله آغاست، فرمود افسوس افسوس افسوس، اینقدر به چهره دلارای حقیقت دین اسلام ماسک 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 حجاب خورده که اگر اون چهره دلارای اسلام در بیاد خودش رو به ما نشون بده، ما همه انکارش میکنیم، میگیم آقا اینجوری اسلام ما قبول نداریم، ما این گونه اسلام رو قبول داریم. خیلی ماسک خورده، هم ما حوزوی ها به شدت کمکاری کردیم، هم شما دانشگاهی ها به شدت دارید کمکاری میکنید. نه شما در رشته هایتون خوب پیش میروید، همه تون سیاسی شدید، هم ما در رشته مون پیش خوب پیش نرفتیم، همه داریم کار رو خراب میکنیم. در آخر کی داره ضربه به دوش کی داره میره؟ به دید اسلام داره میره. خداییش اسلام اینجوری نیست. اسلام فوق این حرف هاست، قرآن فوق این حرف هاست. و منم نمیگم سیاست نه، بنده خودم حداقل باید 25 سال در سیاست واردم، بیخبرم نیستم. از اون سال 55 که تازه 54 رفتیم مسجد هاشمی طلبه شدیم و اعلامیه‌های حضرت امام رو پخش میکردیم، از اونجا گرفته تا الان آدم بی اطلاع نیستم. در تمام امور هم خبر دارم، حتی به جزئیاتم آگاهم، اما اگر ما خود میساختیم کار ما به اینجا نمیکشید. اگر شما ها در دانشگاه درست بالا می آمدید، روی حساب بالا می آمدید، کار اجتماع ما به اینجا نمی کشید که الان به جایی بکشیم. جرم من طلبه را و جرم توی دانشجو را کی باید بکشه؟ اسلام باید بکشه. ولی اینکه این اسلامی که من طلبه دارم هنوز اون چهره دلارایش نیست، و این مسلمانی اسلامی که توی دانشجو دارید هنوز اون چهره دلارایش نیست. پس بنابراین نه من هنوز به اسلام دست یافتم نه تو. حرف رو به گردن اسلام نگذاری، حرف رو به گردن قرآن نگذاری. هنوز اسلام پیاده نشده. از اسلام اگر هزاران حقیقت باشه، هنوز 5 تا حقیقتش پیاده نشده، هنوز 10 تاش نشده. انشالله امیدواریم که بشه. یعنی انقلاب کردیم که اسلام رو پیاده کنیم، ولی نکردیم هنوز، یعنی خیلی کم. و میبینیم هر کجا که اون چهره دلارای دین خودش رو به ماها نشون داده چیزکی، و امام رحمت الله علیه اون اندازه نشون داد، و انشاءالله علما بزرگواران این مقدار، هر اندازه‌ای که اسلام ظهور کرده دیدیم خوش بود. هر کجا ماسکش ظهور کرده، ورچسبهاش ظهور کرده، بند و بیلها و پشم و پوشالها آمده تو کار، دیدیم کار خراب شده. به هر حال از چهره دلارای دین هنوز اون طوری که باید خبر نیست که نیست. به این درده. درده، و درد رو با چجوری حل کرد؟ راهش اینه که دست به دست هم بدیم، این حرفای بازی ها رو کنار بگذاریم، تو سر هم دیگر نزنیم. هم شما دانشگاهی ها قشنگ سرخم کنید درس بخونید، هم به ما حوزوی ها بگو آقا قشنگ درس بخون، بعد بیایم دوتایی سر رو بلند کنیم ببینیم راستی اسلام چی میخواد بگه. وگرنه این طوری نخیر. حالا حرفم چی بود؟ حرفم اینه، اگر 25 سال درست درس بخونه کسی و خوب که پیش بره، بعد برگرده در بخش معارف و اعتقادات عرض می کنم، در بخش اعتقادات بیاد تو کتاب‌های آقا سیر کنه. این الان فعلا ادعای بنده است دیگه، یا باید برای شما برهان اقامه کنم، برهان همینی است که داریم میخونیم، یا باید شما به حرف من فعلا قانع باشید، منتظر باشید که 25 سال راهی که گفتم رو طی کنید و بعد برگردید. بالاخره الان ادعای بنده اینه، بعد که این راه رو طی کردید رفتید بالا، برمیگردید به معرفت نفس، گنجینه گوهر روان، اتحاد عاقل و معقول، نصوص الحکم بر فصوص الحکم، عیون مسائل نفس، گشتی در حرکت، ممد الهمم. وقتی اینها رو که طی می‌فرمایید می‌بینید تمام اون اسرار این کتاب‌های شریف فلسفی عرفانی که برزتون رسوندم به غیر از فتوحات می‌بینید اینجا آمده. اسراری از فتوحات هم آمد، اما فتوحات خیلی اسرار داره که حداقل آدم با 10-15 رشته علوم غریبه رو بدونه بعد بره وارد خوندن فتوحات ابن عربی بشه. اینه. من راجع به کتاب‌های آقا یه همچین اعتقاد دارم. یعنی خودم به این رسیدم الحمدلله. جز به رسیدن منه، چشیدن من هست. من به شما کاری ندارم. حالا حرف مرا قبول دارید ندارید، اون میل مبارک شما، من کاری به قبولی شما هم ندارم، کاری به انکار شما هم ندارم. من خودم یافتم، خودم به این حقیقت رسیدم. حالا شما هم انشاءالله میبینید. و حرف در معرفت نفس از نازلترین مرتبه شروع شده تا به عالیترین مرتبه این سیر کتاب ها میره، و این نازلترین مرتبه و اون عالیترین مرتبه را در آخر اگر بخواهید به یک کلمه جمعش بفرمایید، همین کلمه اول درس معرفت نفس، این هم اول است هم آخره. این وجود مشهود ماست. این جمله، این یک ستو کلمه وجود مشهود ماست. این ستو کلمه هم اول است هم آخره. همونطوری که خدای تبارک و تعالی که خود وجود است هم اول است هم آخر. هو آل فی دنوه و دان فی علوه. به تعبیر جناب حاجی، یا من هو اختفا لفرط نوره، ای کسی که از شدت نورت مخفی هستی، از ظاهر الباطن فی ظهوره، ظاهری که باطن هستی اما باطن هستی در عین ظهورت. این وجود مشهود ماست، الان ظاهره، بعد میرسید به پایان میبینید باز باطن ترین باطن ها همین وجوده. به این توحیدتون باید انشاءالله حل بشه و ما اینو میخواییم برای شما. خب این را این مقدار مقدمه گرفتم که میخواییم انشاءالله وارد درس فردا بشیم. باز از نازل ترین مرتبه شروع کنیم، بریم تا بالا بحث علم را انشاءالله.